ساعت 14، این صدای رادیو فرداست. به دنبال درگیری‌های مسلحانه در بیروت، ارتش لبنان در پایتخت این کشور مستقر شد. نخست وزیر استرالیا از افزایش امیدواری‌ها نسبت به پیدا شدن هواپیمای گمشده مالزیایی خبر داد. وزارت امور خارجه رأی دادگاه کانادا برای توقیف 7 میلیون دلار از دارایی‌های ایران را غیرقانونی خواند. بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم و دعوت میکنم مشروع خبرها و گزارش‌ها را از رادیو فردا بشنوید. به دنبال درگیری‌ها در بیروت میان گروه‌های مسلح هوادار و مخالف بشار اسد، نیروهای ارتش لبنان در مناطق سنی نشین این شهر مستقر شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، صبح یک شنبه درگیری‌های مسلحانه میان گروه‌های مسلح مخالف و موافق بشار اسد در منطقه سنی نشین غرب بیروت روی داده است. گزارش شده این درگیری‌ها از ساعت‌های ابتدایی بامداد یکشنبه آغاز شده و چندین ساعت به طول انجامیده است. خبرگزاری ملی لبنان از زخمی شدن تعدادی به دنبال این درگیری‌ها گزارش داده است. در روزهای اخیر نیز درگیری‌های مشابهی میان گروه‌های هوادار و مخالف حکومت سوریه در شهر ترابلس لبنان 25 نفر کشته شدند. و بشنویم در یک گزارش که به رغم توافق آتش بسی که روز شنبه میان نیروهای درگیر در شهر ترابلس لبنان به عمل آمده است، خبرگزاری ها از سر گرفته شدن درگیری های مسلحانه در شهر ترابلس خبر می دهند. همچنین این درگیری ها به بیروت هم کشیده شده است. بشنویم گزارش فریدون زرنگار از رادیو فردا رو.
در ادامه درگیری‌های مسلحانه در لبنان و پس از زدخوردها میان نیروهای هوادار بشار اسد به همراه حزب الله لبنان با مخالفین اسد در شهر ترابلس در روزهای گذشته، اکنون موج ناآرامی به بیروت رسیده است. خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری المیادین در بیروت گفته می‌شود از سوی جمهوری اسلامی راه اندازی شده است، روز یکشنبه خبر داد که در پی درگیری‌ها در اطراف شهرک ورزشی بیروت 7 نفر زخمی شدند. همین خبرگزاری به نقل از پایگاه خبری مصری الشرق الاوسط نوشت که درگیری ها در ترابلس از سر گرفته و یک نفر هم کشته شده است. در حالی که خبرگزاری فرانسه از کشته شدن 24 نفر در 10 روز گذشته در ترابلس خبر می دهد، برخی خبرگزاری ها شمار کشته شدگان را 27 نفر اعلام کردند. در جریان درگیری ها در شهر ترابلس همچنین دست کم 120 نفر زخمی شدند که در میان آنان پرسنل ارتش لبنان هم دیده می شود. خبرگزاری رویترز روز شنبه نوشت شهر ترابلس که در 50 کیلومتری مرز سوریه است، به مانند بسیاری دیگر از مناطق لبنان دچار تفرقه فرقه‌ای میان سنی‌های مخالف اسد و شیعه‌های علوی مسلک هوادار بشار اسد شده است. به رغم توافق ابتدایی میان گروه‌های مسلح درباره برقراری آتش‌بس در ترابلس، ظاهراً هیچ کدام از طرفین به این آتش‌بس پایبند نماندند و تیراندازی‌ها در ترابلس همچنان ادامه دارد. در این میان خبرگزاری فرانسه شامگاه شنبه خبر از انتشار یک بیانیه از سوی دیوید هیل، سفیر ایالات متحده آمریکا در بیروت می‌دهد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، سفیر آمریکا این بیانیه را پس از دیدارش با تمام سلام نخست وزیر لبنان منتشر کرده است. سفیر آمریکا در این بیانیه با محکوم کردن به گفته او تجاوز سوریه به تمامیت ارضی لبنان و درگیری‌ها در ترابلس، تلاش برای کشیدن لبنان به صحنه جنگ داخلی سوریه را هم محکوم کرده است. پیش از این خبرگزاری فرانسه از گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری آمریکا با نخست وزیر لبنان خبر داده بود.
گزارش فریدون زرنگار رو میشنیدید. نخست وزیر اسرائیل با پوزش نخست وزیر استرالیا میگوید امیدواری ها نسبت به پیدا شدن هواپیمای گمشده مالزیایی بیشتر شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، تونی ابوت روز یکشنبه گفت امیدواری های زیادی برای پیدا کردن هواپیمای گمشده خطوط هوایی مالزی وجود دارد. آقای ابوت این اظهارات را پس از آن بیان کرد که مقام‌های این کشور گفتند اشیایی را در اقیانوس هند رصد کردند که احتمالاً متعلق به هواپیمای گم شده است. به گفته این مقام ارشد سازمان امنیت دریایی استرالیا، یک هواپیمای تجسسی غیر نظامی این کشور روز شنبه پالت‌های چوبی حمل و نقل و کمربند یا تسمه‌هایی را در اقیانوس هند رصد کرده است. همزمان یک ماهواره چینی نیز تصاویری از قطعاتی که گمان می رود متعلق به هواپیمای گم شده باشد را منتشر کرده است. و مرضیه افغم، سخنگوی وزارت امور خارجه، رأی دادگاهی در شهر اونتاریوی کانادا برای توقیف 7 میلیون دلار از دارایی‌های ایران را غیرقانونی خوانده است. خانم افغم گفته است که وزارت امور خارجه اطلاعی از این پرونده ندارد، اما بر اساس قوانین بین المللی اموال دیپلماتیک از مسئولیت برخوردارند. قاضی دادگاه عالی اونتاریو دستور داده است حساب‌های ایران در دو بانک آن کشور توقیف شوند و دو ساختمان متعلق به جمهوری اسلامی هم به فروش رسیده و پولش به شاکیان پرونده داده شود. این پرونده مربوط به گروگانگیری های دهه 80 میلادی در لبنان است. و یک روز پس از آن که سال 1393 خورشیدی از سوی رهبر جمهوری اسلامی سال اقتصاد و فرهنگ نامگذاری شد، یک مقام نیروی انتظامی ایران عنوان کرد که یکی از اولویت های امسال نیروی انتظامی برخورد با کسانی است که به گفته او تیشه به ریشه فرهنگ میزنند. احمد رضا رادان با تاکید به ادامه کار گشت های موسوم به امنیت اخلاقی گفت که این گشت ها قابل چشم پوشی نیستند. آبتین صدر از رادیو فردا گزارش میدهد.
آنگونه که احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، در مراسم رزمایش اقتدار نوروزی ناجا گفت، گویا امسال هم گشت های موسوم به امنیت اخلاقی پابرجاست. گشت هایی که به تعبیر آقای رادان قابل چشم پوشی نیست. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، احمد رضا رادان صبح دوم فروردین ماه یکی از اولویت های امسال نیروی انتظامی را برخورد با کسانی عنوان کرد که به گفته او تیشه به ریشه فرهنگ می زنند. جانشین فرمانده نیروی انتظامی در این حال گفت شاید درباره روش های اجرای گشت های امنیت اخلاقی بررسی های صورت گیرد، اما اصل گشت امنیت اخلاقی موضوعی است که ادامه می‌یابد. گشت های موسوم به امنیت اخلاقی یا همان گشت ارشاد برخورد با شهروندان و بیشتر زنانی را دنبال می‌کند که پوشش آنان با خط قرمزهای جمهوری اسلامی مغایرت دارد و این برخوردها با شروع فصل گرما شدت می‌یابد. همچنین به گفته جانشین فرمانده نیروی انتظامی با آغاز سال 93 پلیس افتخاری با حضور 500 تن به صورت رسمی در تهران بزرگ آغاز به کار کرده و به گفته آقای رادان ناجا می‌خواهد این پلیس را در مرحله بعد به 13 استان تعمیم دهد. احمد رضا رادان در این باره گفته که امیدوار است بتوان با کمک مردم سطح گشت‌های انتظامی و پلیس افتخاری را از سطح محله به کوچه ها نیز منتقل کرد. به این ترتیب به نظر می رسد که نیروی انتظامی قصد دارد گشت ارشاد را که تاکنون فعالیتش در خیابانها و میدانهای اصلی متمرکز بوده به تمام سطح شهر گسترش دهد. احمد رضا رادان یک ماه پیش از این سخنان گفته بود که از نیروهای پلیس افتخاری در یگانهای ویژه ناجا نیز استفاده می شود. یگان ویژه ناجا در جریان وقایع پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 1388 در برخورد با معترضان نقش پررنگی داشت. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته گفته بود که اخلاق را باید ارتقا داد، اما با ماموران ویژه نمی شود و نباید در زندگی مردم تا این حد دخالت کرد. آقای روحانی همچنین گفته بود که دختران ایرانی باید احساس امنیت کنند و او نخواهد گذاشت که ماموری بی‌نام و نشان از کسی سوال کند.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، اجازه بدید یک بار دیگه هم یادآوری کنم که نگید حرف برای گفتن دارم اما به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. میرسه عزیزان. گذاردن پیام روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده با ما. 00420221122112.
اسم من مهرداده، از بالای یه تپه توی ده شرق دماوند تماس میگیرم. البته متولد تهران هست ولی اینجا زندگی میکنه. از دیروز روی این تپه های اطراف برف اومده. سال نو رو به شما و همکاراتون و اونایی که صداها رو میشنون تبریک میگم. تهنیت برای هر زمان که ما پیامبر بین راستی، آشتی و دوستی باشیم، بین ذهن و قلب.
نیروی انتظامی میگوید با کسانی که رعایت نکنند به حجاب اسلامی، شیشه به ریشه اسلام بزنن میزنن، ما برخورد میکنیم. آقا بزرگترین تیشه به ریشه اسلام شما زده اید، این را مطمئن باشید. با یک تار موی تیشه به ریشه اسلام زده نمیشود.
آقا شما لطفا از این مسئولین حکومت جمهوری اسلامی این پرسش رو داشته باشید، کسایی که میان میشینن تعیین حداقل دستمزد واسه کارگر، واسه بخش هم نقل، کارگران بخش هم نقل عمومی میفهمن، ازشون بپرسین آقا جیب خرجی بچه محصلی تو ماهیونه چقدر؟
صفر صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده. شب و روز در اختیار شماست. و ما ایرانیان ساکن آلمان، کارزاری برای ثبت رسمی جشن نوروز در این کشور به راه انداخته و از جمله خواستار تعطیل شدن روز اول فروردین برای دانش آموزان ایرانی و سایر ملیت‌های حوزه فرهنگی نوروز شدند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
نزدیک به 4 سال از جامعه ایرانیان در آلمان رسما فعالیت خود را با هدف بهبود وضعیت زندگی ایرانیان ساکن آلمان و افزایش نفوذ و توان آنها در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و همچنین ترویج فرهنگ ایرانی و تقویت آن به ویژه نزد اعضای جوان جامعه ایرانیان ساکن آلمان بنیان نهاده. این نهاد ایرانی در نخستین گام برای شناساندن آیین دیرپای نوروز دست به برپایی جشنواره‌ای زده که 3 سال پیاپی است در شهر برلین برگزار می شود. در دومین گام جامعه ایرانیان در آلمان به تازگی کمپین و یا کارزاری را برای ثبت رسمی جشن نوروز در آلمان راه اندازی کرده و رئیس این نهاد احسان جعفری در گفتگو با رادیو فردا از هدفهای این حرکت اینطور گفته.
کارزار به رسمیت شناختن نوروز، هدف اصلیش این هست که از یک طرف عامل وحدتی بشه میان همه ایرانیانی که در آلمان حضور دارند و سنت خجسته نوروز رو هر سال به خوبی جشن میگیرند، از سوی دیگر از نظر فرهنگی رد پای رو آغاز بکنه در جامعه آلمان. گنجینه‌های فرهنگیشون مورد ارزشمندی قرار میگیره از طرف دولت آلمان. به همین دلیل ما فکر کردیم که میشود روز اول فروردین رو به عنوان روز تعطیلی برای دانش آموزان ایرانی تبار یا ایرانی در آلمان به رسمیت بشناسونیم، به این مفهوم که سیاست دولت آلمان از این طریق این رو بپذیره و به عنوان یک نوع بیانیه‌ای صادر بکنه. کارزار به رسمیت شناختن نوروز در 2 مرحله انجام شده. مرحله اول مختص ایرانیان بود. مرحله دوم ما تخصیص دادیم به همه خارجی‌هایی که از حوزه فرهنگی نوروز می آیند. یعنی کردها هستند، تاجیکا هستند، افغانها هستند، بخشی از ملیت ها که در ترکیه زندگی می کنند، در عراق زندگی می کنند، در سوریه، در چین، در کازاخستان و تمامی این قوم هایی که از این مناطق می آیند که ما به عنوان حوزه فرهنگی نوروز نامگذاری کردیم مورد خطاب این کارزار به رسمیت شناختن نوروز می باشند. و این نامه هم که ما در مرحله دوم تهیه کردیم در واقع مخاطب اصلیش فقط ایرانی ها نیستند بلکه همه این اقوام می باشند.
جامعه ایرانیان در آلمان سوای راه اندازی کارزار ثبت رسمی جشن نوروز در آلمان، همان گونه که در آغاز گفته شد، سومین جشنواره نوروزی خود را هم از جشن شب چهارشنبه سوری آغاز کرده که همراه با برنامه‌های رنگارنگ فرهنگی تا پایان 13 روز نوروز 93 ادامه خواهد یافت. شهرام میریان، رادیو فردا.
و اما عزیزان خیلی سریع به آگاهیتون برسونم که به دنبال بارش برف در برخی از استانهای ایران برخی جاده‌های کشور مسدود شده و هزاران تن از مسافران نوروزی در راه ماندن. برخی جاده‌ها و راه‌ها در استانهای گلستان، خراسان رضوی و گیلان بسته شده و در استانهای چند استان دیگه هم بارش برف و باران و ترافیک سنگین گزارش شده.